أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبو القاسم المصطفى محمد. بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. محضر مبارک سروران معظم، گفتگو در ادامه آیات بینات سوره شریفه قیامت می باشد. خاطر شریف استحضار دارد که در نوبت گذشته بازگو کردیم که خداوند سبحان وعده اون داد که انسانها در محضر او حاضر می شوند و انباع به اعمال و عمل کرد خود می شوند. ماهیت اعمال خود رو در دنیا اونجا عیان می بینند و اون حقیقت اعمالشون آشکار می شوند. اونجا عالمی است که بلد انسان علا نفسهی بصیره لو اول و علقا معاذیره. خود انسان می داند که در وجود او چیست و چه خبر است. هیچ کس مانند خود انسان انگیزه رفتار و کردار آدمی را نمی داند، اما توجیهگری و عذرآوری در وجود انسان هاست که موجب اون می شود که از حقیقت گریز و فرار دارند. در القاعده به دنبال این بحث در این بین خداوند سبحان یه جمله معترضه ای رو نسبت به پیغمبر مکرم مطرح می فرماید و باز بازگشتیست به آیات قیامت. لا تحرک بهی لسانک لتعجل به. پیغمبر، لا تحرک بهی لسانک، زبانت را به سبب قرآن تحریک مکن تا عجله به قرآن کنی. انا علینا جمعه و قرآنه، ما خود متعهد جمع قرآن هستیم و خواندن آن بر تو. ظاهرا این آیه شریف نشان میدهد که یه واقعیتی وجود دارد و اون تأجیل نبی مکرم در وحی است. فرمود لا تحرک بهی لسانک. کلمه لا تحرک و تحریک، نقل شیء من جهت الی جهت، چیزی را از جایی به جایی منتقل کردن نام این حرکت است. لا تحرک بهی لسانک، زبانت رو یا رسول الله لبها و زبان رو حرکت ندهید، جا به جا نکنید، یعنی تصرف و گفتار نکنید با آنچه میدانید تا آنچه برخواسته از تعجیل شما در قرآن باشد. این همون حقیقتی است که گاه محضر مبارک عزیزان به بهانه های مختلف مطرح شده است. این آیه و پاری از آیات شریفه قرآن چنین می رساند که نبی مکرم از مجموعه قرآن کریم اطلاع دارد. گاه در قرآن می بینیم خداوند و پیغمبر می فرماید که ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یغزا الیک وحیه و قل رب زدنی علما. پیغمبر ما، تعجیل نکن در ولا تعجل بالقرآن، نسبت به خواندن و بازگو کردن قرآن برای جامعه تعجیل نکن. تا زمانی که بر تو وحی نشده از چیزی مگو. خب یعنی چه؟ اگر پیغمبر مطلع از قرآن نیست که چیزی نمیتواند بگوید. تعجیل و غیر تعجیل ندارد، هر زمان که وحی بیاد پیغمبر لب باز میکند. این آیه نشان دهنده اینه که رسول خدا میداند اون چه باید بگوید، اما مأمور به گفتن اون نیست. باید بیستد تا زمانی که دستور بیاید اونگاه لب باز کند و وحی رو مطرح کند. به این شاید اون معتقدی باشد که در حال تفکیک بین مقام نزول و انزال رو افتضاح می کند. رسول خدا مجموعه وحی آسمانی و قرآن رو می داند چون یک جا بر قلب نازنین رو وارد شده است که همون انزال قرآن باشد. اما در مقام گفتن برای امت که در طی 23 سال طول می کشد گفتن وحی، این منوط به آن است که اذن و اجازه بیاید. جبرئیل امین بیاد به پیغمبر بگوید از اینجا تا اونجا یا رسول الله بخوان و بازگو کن. و به هر حال اون اصل عقلانی قضیه هم همین رو اقتضا می کند که پیغمبری که می خواهد 23 سال تمام این موانع رو بردارد و با تمام این مشکلات سنگین دست و پنجه نرم کند، شاید لازمه کار همین باشه که به اون چه می خواهد کلن و ترن برای بشریت بگوید واقف باشد و خودش تمام درسش رو گرفته باشد، فارغ التحصیل شده باشد که برای دیگران یعلمهم الکتاب و الحکمه تا معلم دیگران باشد. اقتضای عقلانی هم همینه که پیغمبر به مجموعه وحی جان شریفش آشنا باشد. و عرض کردم ادله در این باب مساعدت میکند و فراوان است. فرض کنید خداوند سبحان گاه در قرآن این جمله رو به پیغمبر میگوید: سن اغراء که فلا تنسا، یا رسول الله نگران نباشید، سن اغراء که فلا تنسا، ما خودمون قرآن رو بر تو اقراء میکنیم، اقراء میکنیم و تو هرگز فراموش نخواهی کرد. چه شما فراموشی را به کار میبرید؟ هنگامی که یه حقیقتی و مطلبی در ذهن شما وجود دارد، بعد احتمال میدید به لحاظ حوادث، به لحاظ مشکلات زندگی، به لحاظ پاری از مسائل مادی و غیر مادی، ممکنه یه مسئله از ذهن شما ببرد و غفلت نسبت به اون دست دهد. این میشه نسیان. فراموشی در جایی است که انسان چیزی را بداند و دانسته خودش حاضر در نزد استفادهش نباشه. اینو میگم نسیان. پیغمبر سنقره و چما مرتب بر تو میخوانیم قرآن تا صلات انسان، پس آنچه میدانی فراموش نخواهی کرد. این دلیل برانه که پیغمبر میداند، اما به لحاظ اون تأثری که رسول خدا دارد، به لحاظ اون همیت و غیرت کاری که پیغمبر دارد، میترسد که نکند خدایا این مجموعه عظیمی که درون سینه دارم فراموش بشه. نه، سنقره و چما. مضافاً بر این که در اینجا جمله زیبا اینه که سنقره و چما به معنای اقراء است. ما قاری داریم و مقری داریم. در این جلسات قرآن این شایان عزیزان می نشینند و قرائت قرآن می کنند، به هر حال لوح باز شده است و پیرامون لوح عزیزان نشسته اند برای قرائت قرآن. یک کسی است که اون بالا نشسته است، اون استاد کار است. به اون کس الان ما قاری میگیم، میگیم قاری جلسه کیست، اما این غلطه. به اون آقا مقری میگویند. اون مقری است. مقری یعنی کسی که میگوید زید از اینجا بخوان تا اونجا، آقای فلان از اینجا بخوان تا اونجا، دستور خواندن از این فراز تا بخش دیگر رو میدهد، به اون مقری میگن. شاید در اصطلاحات مثلا به اصطلاح چیزی داریم در اون بین عرب، اون دانه درشت تسبیح رو وقتی 33 تا رد میشید به اون میگن مقری کلان، مقری کلان، که اون به اصطلاح باز مجدد عوض میکنه ذکر شما رو، سبحان الله عوض میشه، تبدیل به الحمدلله میشه، صفحه ذکر برمیگردد. خداوند سبحان در اینجا میگه سنوره و که ما مقری تو هستیم پیغمبر، ما بهت میگیم از کجا تا کجا بخوان، شما نگران نباش. رسول خدا لوح دستشه، میداند چه باید بخواند، اما خداوند بهش میگه جبرئیل میاد پیغمبر از این آیه تا اون آیه به این مقدار که میدانی شروع کنید بخواندن برای مردم، از جان و لوح زمیر دلتون بازگو کنید، بر زبان بیاورید. پس این یه عظمتی است برای نبی مکرم و یه تفاوتی بین ظرفیت پیغمبر و شناخت و عرفان نبی مکرم و امت. فرمود لا تحرک بهی لسان جلت عجله به، پیغمبر عجله نکنید. خداوند به شما اونقدر عمر میدهد که کل 6232 آیه قرآن رو بازگو کنید در طی 23 سال، تعجیل نفرمایید. لا تحرک بهی لسان جلت عجله به، اذن علینا جمعه و قرآنه، بدانید بر عهده مای خداست که مجموعه این آیاتی که بر شما نازل کردیم همه رو یکجا جمع کنیم و بر تو قرائت کنیم تا شما برای مردم بازگو کنیم. حفظ قرآن، جمع قرآن، بازگو کردن قرآن بر ماست. بدون بابا فرمود که ازا قرآن، وقتی که ما قرائت میکنیم بر تو پیغمبر که تو برای مردم قرائت کنیم، فتبع قرآنه، فتبع قرآنه، قرآنه هر دو قرائت رو داریم. اونگاه شما بعد از این که قرائت الهی شد و خداوند بر تو خوان، بعد بخوان، بعد از دانسته خودت استفاده کن و قرائت کن، فتبع قرآنه. ثم ان علینا بیانه، بعد از این که ما بر تو خواندیم و تو بازگو کردی، بعد مرحله بعدی شروع میشه، بعد از قرائت نوبت بیان میشه. و بدان پیغمبر بیان این آیات، بیان از ماده چی میاد؟ از ماده تبیین و روشنگری. بدان تبیین و روشنگری این آیات هم بر عهده مای خداست و خداوند سبحان خود ملتزم به اینه که آیات قرآن رو بیان میکند. حالا تبیین آیات قرآن به چه شیوه است؟ چگونه خداوند آیات قرآن رو بیان میکند؟ گاه القرآن ینطق بعضه به بعض، خود قرآن خودش رو بیان میکند. در کثیری از موارد خود آیات قرآن این آیه نشان دهنده اون آیه است، اون آیه نشان دهنده این آیه است. خداوند نشانه های متقین رو مطرح میکند، بعد همین نشانه ها رو با اسم محسنون مطرح میکند، بعد با اسم مؤمنون مطرح میکند. دقیقا مشخص میشه متقی مؤمن است مؤمن متقی است، محسن متقی است، نمیدانم مؤمن محسن است. دقیقا خداوند با آیات قرآن تبیین میکند و عمده مباحثی که باز تبیین اون از خود قرآن برنمیخیزد که علی القاعده در صدر تمام این آیات، آیات و احکام قرآن کریم است، از باری تعالی تبیین اون رو مشخص کرده است بر دوش کیست. وقتی که میفرماید بر دوش ما خداست که ما تبیین کنیم، ثم ان علینا بیانه، بیان قرآن بر دوش ماست، خداوند سبحان این رسالت سنگین بیان آیات قرآن رو بر دوش وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و اطرت طاهره نبی مکرم قرار داده است و این دو به هر حال تعیین وظیفه و تعیین مسئولیت فرموده است به ذات باری تعالی. فرمود ثم ان علینا بیانه، بیان این قرآن هم بر ماست، بدون بیان نمیماند هیچ بخش از قرآن کریم. خداوند روشن میکنه حقایق قرآن. کلا بل تحبون العاجله و تذرون الاخره. اگر قرآن بیان شده است و روشن است، چرا پس این شیوه برخورد این چنینی با پیغمبر دیده می شود؟ چرا عده ادعای عدم فهم قرآن می کنند؟ در خود قرآن شریف می بینیم که عده به پیغمبر می گن ما نمی فهمیم چی می گویی، ما کلام شما رو نمی فهمیم، ما متوجه مقاصد شما نمی شویم، نمی دانیم چه می گویی. این مطالب برای ما چندان نافع نیست. خداوند سبحان ریشه این استنکار رو امر دیگری مطرح می کنند. نه این نیست که اینها نفهمند، خوبم می فهمند، خوبم می دانند مطلب چیست و مراد کجاست، بلکه مشکل اینها اینه کلا بل تحبون العاجله و تذرون الاخره. اینها دوست می دارند عاجله را و رها کرده اند آخره را. کلمه عاجله از ماده عجله می آید. عجله با عین به معنای چیزی که سریع است. گاهی در معاملات میگید این بیع معجله، یعنی این معامله معامله نقده، مدت نداره. گاهی که مدت داره میگید معجله با همزه. عجل یعنی مدت، معامله مدت داره است. معجل عجل با عین به معنای نقده، یعنی این معامله اصلا این جنس جنسیش میگن آقا بعضی جنس هاست اینها اونچنانه که اصلا مدت بر نمیداره، بود اول پول به حساب بریزید بعد بیاد فاکتور کنیم براتون، پیشش بیارید فاکتور کنیم. عاجله و معجل یعنی چیزی که نقد است و سریع است. کلا بل تحبون العاجله. عاجله از معانی و اسامی دنیاست. به دنیا و حیات دنیا عاجله میگوین، چون زندگی دم به نقد است، چون حیاتش که پیش روی انسان هست. الان درون اون هستید، الان شما حسش میکنید، لمسش میکنید، دارید تو فضای این زندگی تنفس میکنید، از امکانات این حیات برخوردار میشوید و لمسش کردید. بذار به این دنیا میگن عاجله. در قبال این عاجله چه وجود دارد؟ عاجله با همزه قرار داره، یعنی اونی که خدا وعده داده است که میشه آخره. حیات آخره نه، پس است، بعد است، نیومده هنوز، دم به نقد نیست برای ما انسان ها. و نوعا این وجود داره در ذهن جماعت، کلا بل تحبون العاجله. انسان ها همونی که هست براشون با همون اصطلاح عامیانه عرض میکنم منظرم براتون، به هر حال عده ای از انسان ها فکرشون اینه که دم غنیمت هست، عده ای از انسان ها فکرشون اینه که همونی که فعلا هست نقد را بگیر و نسیه را بگذار. این فکر عده ای از انسان هاست. اینو بارها شنیدید عزیزان که به هر حال از سر شب از نیمه شب هی قدم میزد درون خیمه، هی در می آورد نگاه میکرد به این ابلاغ و نگاه میکرد به تهدید زیر ابلاغ، فرزند سعد یا فردا صبح به وظیفت عمل میکنی حکم ابلاغ علی رو گرفتی، یا اون که فرماندهی سپاه را به شمر ابن ذوالجوشن وا میگذاری و به سوی کوفه باز میگردی، راهی جز این نداری پسر سعد. تا صبح قدم زد عمر سعد، دیگه نزدیکی های صبح که بود زیر لب شروع کرد به خواندن این شعر و خودش رو ارضا کردن که فما عاقلون با الوجود بدینی، فما عاقلون با الوجود بدینی. هیچ انسان عاقلی نقد رو راه نمی کند نسیه رو بگیرد. من الان نقد ابلاغ وی رو دارم در بغلم، بعد با امید که این که خدا می خواهد به من در بهشت مقام رفیع بدهد حالا ابلاغ وی رو ول کنم و بهشت آینده وعده الهی رو بگیرم، فعلا نقد را بگیریم تا ببینیم نسیه اون چه می شود. این تفکر عمر سعدی است، این تفکر عمر سعدی است که فما عاقل با الوجود بدینی، ما نقد رو بگیریم و نسیه رو رها کنیم. کدام نقد، کدام نسیه؟ نقد این نقد چه ارزشی دارد، اون نسیه چه ارزشی دارد؟ فرمود کلا بل تحبون العاجله. یکی از عواملی که اینها ادعای نفهمی میکنن در کلام تو پیغمبر، یکی از عواملی که اینها خودشون رو به اون سو میزنن اینه که اینها نمیخواهند بفهمند، اینها نمیتوانند دست از تمتعات دنیوی بردارند، اینها لذت‌های دنیا اونچنان در زیر دهانشون مزه کرده است که نمیتوانند چشم بپوشند از این تمنیات و از این شهوات و از این حواجس و از این نفسانیات. اینها مشکلشون چیز دیگری است، تحبون العاجله. اینو توجه دارید در اینجا خداوند میبینید باز تکیه بر تحبون میکند، حب تحبون العاجله. اینها دلداده دنیا هستند، اینها وابسته به این تمتعات شدن و عشق به این تمتعات دارن، و اگر کسی تحت شعاع حب چیزی و امری واقع شود تدبیر ندارد. انسانی که وجودش محو چیزی میشود دیگه درست نمیتواند فکر کند، دیگه اون فکر سلیم ندارد و منطق صحیح و قوه بررسی و تحلیل ندارد. اینها تحبون العاجله، اینها محوند به همین ریاضت ها، محوند به همین شهوات، محوند به همین لذت ها و خوشی های این چنینی دنیا، و تذرون الاخره. و اینها هیچ اعتنایی به عالم جاودان باقی سرخوش الهی ندارند، رها کردند اون عالم را، و تذرون الاخره. اما پیغمبر برای اینها بگو در آن عالم وضعیت این است که وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، اونجا فردای قیامت دو چهره خواهند داشت انسان ها، عده‌ای وجوه چهره هایی هستند. یومئذ در آن عالم ناظره الی ربها ناظره، یک چهره هایی هستند ناظره. وجوه یوم از این چهره های خداوند از وجود و شخص انسان در قیامت تعبیر به وجه میکنه، تعبیر به صورت میکنه. به این همون حقیقتی است که بارها خدمتتون عرض کردیم، چما این که در دنیا شناخت ما نسبت به انسان ها اول از کجا شروع میشود؟ از صورت چون آغاز میشود. ما به اول جزئی که از بدن یکدیگر نگاه میکنیم تا هم رو بشناسیم به صورتش نگاه میکنیم. شما به این صورت نگاه کنید، قبلا ندیدین آقا را جایی؟ کف دست نشان نمیدن بگن دیدی یا ندیدی، پشت سرش نشان نمیدن، بلکه اولین جزئی که نشانه معرفت است صورت است. و همان گونه که باز عرض کردیم با خدمت عزیزان، تمام تحولات درونی وجود ما اول جایی که ظاهر میشود در صورت ما ظاهر میشود. یعنی خود حرکات چشم شما نشان دهنده حالات شماست. آیا غم دارید؟ میگید در چشمان تو من یه دریا غم میبینم، چی شده چرا اینطوری هستی؟ گاهی میگه چه چشمات از شادی برق میزنه، این چه حالتی است که تو داری؟ خود رنگ صورت انسان نشان دهنده حالات آدمی است، خود حرکات چشم نشان دهنده وجود انسان و اون منویات درونی و مکنونات قلبی انسان گاه می شود. بنابراین صورت و وجه میگن چون نشان میدهد شخصیت ما و معرف وجود ماست، و حالات روحی ما، ترس ما، خشم ما، غضب ما، شادی ما، آرامش ما، طمأنینه ما، حتی معنویت ما، حتی فسق ما در صورت ما بعضاً اثر خودش رو میگذارد. سیماهم فی وجوههم من اثر سجود. خداوند سبحان تصریح میکند که یاران پیغمبر کسانی هستند که آثار عبودیت اینها در چهره هاشون هم اثر گذاشته است. چهره های اینها، وجوه اینها در حالت صفایی پیدا کرده است. از اون طرف یعرف المجرمون به سیماهم هم وجود دارد، در حال اونم دیده میشود اون طرف قضیه. پس خود چهره بعضاً این چنین حالت رو در دنیا دارد، در قیامت هم این چنین است. وجوهن، انسان ها از چهره های اونها شناخته می شوند. حالا گروه اول چهره هایی هستن ناظره. کلمه ناظره از ماده نظره میاد، نظره با سات ذات به معنای سرور و شادمانی است، خوشیست، خوشیست. نبی مکرم فرمود نظر الله امرئن سمع مقالتی فبعاها، خداش نظر الله امرئن، خدا شادمان کند و مسرور کند اون انسانی که کلام من پیغمبر رو بشنود، فدعاها، و حفظش کند و عین همون رو برای دیگران بازگو کند. بدانید الا وقت کسرت علی الکذابه، من پیغمبر زنده ام الان، اما دروغ بند بر من زیاد شده است، دارن به من دروغ میبندند علنی. الا و من کذب علی متعمدا فلعنت الله علی، هر کسی که بر من پیغمبر دروغ ببندد لعنت خدا بر او باد. ابتداء سخن فرمود سمع الله نظر الله امرن، این نظره این خدا شادمان کند، خدا مسرور کند اون انسانی که کلام من پیغمبر رو درست بشنود و درست بگیرد و درست حفظ کند و به دیگران صحیح منتقل کند. پس نظره به معنای شادمانی است، به معنای خوشی است، به معنای نشاط است. فرمود اون شردن وجوه یوم بدر ناظرات الى الرحمن تنتظر الفلاح، در اشعار زیاد داریم که نظره به معنای شادی و نشاط و سرخوشی است. فرمود چهره هایی است در عالم قیامت شادمان و مسرور، تمام وجود اینها رو نشاط گرفته است، اینها خوش خوشند ناظرات. ناظرتون الی ربها ناظره. و اینها به سوی پروردگارشون، این ناظره بعدی که می‌بینید با تازاست، این چهره های شادمان الی ربها، به پروردگارشان نظر می‌کنند، به پروردگارشان نگاه می‌کنند و نظر می‌کنند. این گروه اول چهره های خندان مبسوط شادمانی که در اون عالم غم و در اون عالم دشواری ها نشاط کامل دارند و به سوی پروردگارشان می‌نگرند. حالا این آیه شریف محل کلام شده است، یعنی خود این بحثی که اینها به سوی پروردگارشون نگاه میکنن یعنی چه؟ الی ربها ناظره، اینها چه نظری به خداوند سبحان دارن؟ این بحث همون گونه که توجه دارید، این قضیه رؤیت خداوند سبحان و نظر الهی محل کلام است. چه آیا خداوند سبحان مگر دیده میشود؟ آیا میشه نظر به خداوند سبحان کرد؟ آیا خداوند نظر دارد و نگاه دارد؟ میشه به خداوند نگاه کرد؟ از اون مواردی که متفقون علیه میان اهل به اصطلاح مکتبهای مختلف کلامی بوده است اینه که الله لا یرا فی الدنیا، خداوند در دنیا دیده نمیشه، یعنی به هیچ وجه من الوجوه هیچ کس با چشم سر نمیتواند خداوند سبحان رو در دنیا ببیند. این متفقون علیه بین تمام مذاهب اسلامی بوده است و کلامی بوده است، اشعری یا اعتزالی ندارد، تمام مکتبهای کلامی معتقد بودند الله لا یرا فی الدنیا، خداوند در دنیا دیده نمیشه. این یاست. اما بعد از این یه شقاق اختلافی پیش میاد، معدودی از فرق، یعنی به اصطلاح کلامی عدلیه که امامیه و اعتزالیون باشند نه، اما بعض از اشعریون در طول تاریخ معتقد بودند که الله یرا فی الاخره، خداوند در دنیا دیده نمیشه اما در آخرت دیده میشه. چطور؟ با چشم سر؟ بله، خداوند در آخرت دیده میشه. اینها چنین اعتقادی رو داشتن و برای بحث خودشون هم ادله می آوردن، من جمله وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، خداوند در قرآن میگه که انسان ها به خداشون نگاه میکنن، من جمله ما کذب الفؤاد ما را، هر چی دل دید چشم دید دل تکذیب نکرد. یا اون که مثلا آیات فمن کان یرجو لقاء ربه، هر کسی دوست دارد به لقاء الله برسد، میگن لقاء الله یعنی دیدن خدا. خب اینها به دیدن خدا میرسن دیگه. برها این گروه خاص فکری محدود، اینها اومدن و رؤیت خداوند رو در قیامت مطرح کردن، با حالی که متکلمان ما بر اون اعتقادن که ادله کلی عدم رؤیت خداوند سبحان تخصیص نمی‌خورد. یعنی رؤیت الهی، این که خداوند بخواد با چشم سر چه در دنیا چه در عقبا دیده شود، لازمش محدودیت خداوند است. باید خداوند تجسد داشته باشد که دیده شود، و تجسد و جسمیت از عوارض مخلوقیت است. به خداوند خالق است، ذات اله لیسه که مثل هیشه است، قل هو الله احد است، ذاتی که احدیت دارد که رؤیت ندارد و الا بقیه مانند بقیه مرئی ها خواهد بود. خداوند رؤیت ندارد، به همان دلیلی که خدا در دنیا دیده نمی شود در آخرت هم دیده نمی شود، فرق نمی کند. اگر خداوند سبحان مرئی باشه دیگه هو القاهر فوق عباده نمیشه، قاهریت نداره دیگه، دیگه خداوند من ورائه محیط نمیشه، محات میشه اگر خداوند دیده بشه، یکی دیگه محیط نخواهد بود. تمام ادله کلی خداشناسی قرآنی اقتضا میکند که از باری تعالی نه در دنیا دیده میشه و نه در آخرت. اما جواب اون ادله‌ای که این حضرات میگویند که بعضا ادعا میکنن، اونم روشن است. حالا بنده بحث رو در حد محفل امروز من خدمت عزیزان ترک کردم، به الله عمیق‌تر از اینها میشه این رو بحث کرد از جهت تفسیری و کلامی و فلسفی خدمت آقایان عزیزان، چه حال بماند. این آیه شریفه که وجوه هم یوم از ناظره، اینها به سوی خداوندشون نظر میکنند، این خودش مشخص جوابهای مختلف و متفاوت دارد. این نظر به معنای رؤیت نیست، اصلا به طور کلی کلمه نظر به معنای دیدن به چشم سر نیست. شما بگیم اینها ناظره به پروردگارشون نظر دارن، نه، خود نظر کردن گاه همراه با دیدن است، گاه همراه با دیدن نیست. میگید نظر تو به هلال فلم اره، رفتم بالا پشت بام هر کی نگاه کردم، ما نظر کردم به ما اما ما هلال شب اول شوال را ندیدم. نظر تو به هلال فلم اره، نظر کردم اما ندیدم. هر نظری که منتهی به دیدن نمیشود، گاه انسان نظر میکند میبیند، گاه نظر میکند نمیبیند. نظر به معنای دیدن به چشم سر نیست، نظر معانی بسیار متفاوت و مختلفی دارد. حالا اونی که اینجا مناسبت داره عرض میکنم خدمت عزیزان، توجیهی که در آیه وجود دارد دقت کنید، اینه خداوند سبحان میگه چهره های شادمان و مسرور در عالم قیامت. چرا؟ چون الی ربها ناظره، اینها در اون عالم به خدایشون مینگرند. این به خدایشون مینگرند دو سه معنای عمده دارد. یک معنای اصلیش اینه که به هر حال ما در دنیا عزیزان
همون بزرگان رو هم که بگید، یعنی اولیاء خاص خداوند سبحان در دنیا، اینها ناگزیرند از باب مسائل مبتلا به زندگی دنیا گاه به دیگران هم نظر کنند. یعنی اولیاء خدا، ابراهیم ها، موسی ها، عیسی ها، وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی، همین بزرگان همین گاه یاد مشری و ابراهیم باید بکنند، همین ها گاه باید سراغ هاجر بگیرند، همین ها گاه باید سراغ سفورا بگیرند، همین ها گاه باید برحال سراغ دیگران رو بگیرند، گاه بگویند القلب و یحرق و العین و تدمع، اینها باید یاد ابراهیمشون باشند و در مصیبتش عشق بریزند. در دنیا به لحاظ مقتضیاتی که دنیا دارد، ولو اینها قلوبشون عند الله هست، اما به لحاظ شرایط مادی زندگی دنیا باید پیغمبر سراغ ام سلمه بگیرد، باید پیغمبر جا الحبیب الذی، به هر حال اون سر و سر با عایشه باشد، اون با وجود مقدس جناب خدیجه باشد، با عایشه بعضن در حد خودش مثلا باشد فرض بفرمایید. اما اینها شرایطی است که مال دنیا است. وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، فردای قیامت که اون صحنه تجلیات کاملی الهی شکل میگیرد و محقق میشه، اولیاء خدا الی ربها ناظره، تمام توجهشون به خداوند سبحانه است. دیگه اونجا دیگه یاد ام ابراهیم کسی نخواهد، دیگه اونچنان بوی گلم مست کرد که دامن از دست رفت، اونچنان جذبه کمال و جناب الهی این اولیاء خدا رو مستغرق می کند در عالم باقی که وجود شاهد باقی است فدای حضرت ساقی که سلطانی یه عالم را طفیل عشق می بینم. اینها اونچنان فرو رفته هستن که به هیچ چیز ماورا و خداوند سبحان سر سوزن هم توجه ندارن، ولو این که در دنیا موظفن و مأمورن توجه داشته باشن، اما در اون عالم توجه ندارن. پس یکی از معانی آیه شریفه الی ربها ناظره اینه که در اون عالم دیگه توجهات به غیر خداوند سبحان منقطع میشه، هر چه هست اوست، ان الی ربک المنتهی، تمام منتها ذات اقدس اوست و بس، الی ربک المنتهی. اینه معنای دومی در آیه شریفه وجود دارد، و معنای دوم اینه که خوب تأمل کنیم، ما در دنیا عزیزان وقتی که به خداوند سبحان نگاه میکنیم از کجا نگاه میکنیم به خدا؟ ما نگاه میکنیم به هر حال آمده از اون چیزی، اون جمله معروف که آیا مثلا این دنیا صانعی دارد یا ندارد، چه دارد، مجبورن بر فهمش بگن البهره تدل على البعیر و آثار القدم یدل على المسیر، هذه العالم الوی لا يحتاج الى خبیر البصیر. میگن ده شما وقتی الروسو تدل على البعیر، وقتی شما میبینید مثلا در مسیری راه رفتید اینجا میبینید فضولات یا حیوان افتاده است و مشخص میشه اینجا چی شده؟ حیوان رد شده است. وقتی شما قدمی را میبینید، اثر قدم میبینید، خب مشخص بوده این صاحب قدم دارد، از این مسیر رد شده است دیگه. این حکایت رو مینوشتن تو داستان ها، تو کتاب های دبستانی گذشته بود، زمانی که ما میخواندیم فکر میکنم بود اون موقع، که به هر حال یه طرف بیابان چریده شده بود، یه طرف بیابان چریده نشده بود، سوال کرد گفت یه حیوانی رفته است، یه چشمش میدیده یک طرف، یه چشمش نمیدیده است، نابینا بوده است. این قدم به هر حال نشان دهنده است. بعد اهاذه العالم الغلوی لا یحتاج الى خبیر البصیر، شما یه ساختمان میبینید میگید عجب طراحی داشته، آفرین، میگید عجب معمار خوبی، ما که همچین معماری وقتی خانه ساختیم قسمتمون نشد، شما عجب معماری قسمت، چه ظرافتهایی رو به خرج داده، چه دقتها کرده، این بنا چقدر متر چند در آمده برای شما با این دقتها و ظرافتها. شما سریعا این سوالات به ذهنتون میاد، ذهن تحلیل داره انسان زود تحلیل میکند ماجرا را. اهاذه العالم الغلوی لا یحتاج الى خبیر البصیر، هنگامی که ما در دنیا میخواییم خدای سبحان رو بشناسیم، به من خداوند سبحان میگوید افلا ینظرون الان ابل کیف، الان ابل کیف خلقت و الان سماع کیف رفعت و الان جبال کیف نصبت و الان عرض کیف سطحت. خداوند آسمان میگد، زمین میگد، اشتر میگوید، دیگر پدیده های خلقت میگوید، ما میبینیم بعد خدای سبحان رو میبینیم. ساعت برداشته میشه، شما به کوه و سنگ و به جبل و حجر، شما به دشت و طبیعت، شما به ماه و خورشید، دیگه خدا رو اونجا نمیخواید بشناسید. اونجا عرفت الله به نفسه، اونجا خدا را به نفس خداوند سبحان میشناسید. اونجا اون عرفان علوی به صحنه میاد، اونجا اون عرفانی به صحنه میاد که ایکون لغیر کمن از ظهور ما لیسنج، اون کلامی میاد که حسین ابن علی بر فراز جبل الرحمه میگوید که خدایا آیا من به پدیده های خلقت نگاه کنم که تو رو ببینم، مگر خودتو نمیبینم که پدیده های خلقت رو ببینم، که تو رو از اینها بجویم، در آینه اینها ببینم. این اون عرفان خاص قیامت است. ما در عالم دنیا گاه برای دیدن خداوند به یه چیزهایی می‌نگریم که در همون حد میمانیم، در همون میمانیم. یعنی گاه ما وقتی لطف خداوند بهمون میخواد برسد عزیزان، عنایت الهی است، تفضل، تفضل الهی است، اما چون واسطه خورده فیض خداوند تا به ما رسیده است، ما تو وسائط گیر میکنیم. متاسفانه دیگه ما آستین میبینیم و دست نمیبینیم. حکایت اون میشد که اون مرد عارف اون دیگری گفت دید حالا فرو رفته است، آقایی دارد چه ذکری میگد، چه حالتی و میت مره یا الله، دارد چگونه الله یا الله شروع کند، هوشو میزند. یک مرتبه گفت چی؟ لب باز کرد گفت متاسفانه شغل خود ذکر عن المذکور، شغل خود ذکر عن المذکور، با این ذکرهایی که دارد میگد از مذکور غافل شده، این فقط ذکر میدنه الان دیگه نمیدنه چی؟ چه کسی رو دارد میخوانه؟ شغل خود ذکر عن المذکور. ما گاه شغل عن الآیات، ما گاه نشانه ها، نعمت ها از منعم و از صاحب نشانه ما را در دنیا باز میدارد. مگر قفلت اهل دنیا اکثرش مال همین نیست؟ اینا تو هم نعمت ها موندن به منعم نرسیدن، تو آیات موندن به آیه آفرین نرسیدن. متاسفانه در عالم قیامت وجوه یوم یزن ناظره الی ربها ناظره، فردای قیامت پرده ها برداشته می شود، فردای قیامت وسائط قطع میشه، فیض خداوند مستقیم میرسد اونجا الی ربها، دیگه مستقیم فیض از سوی حضرت ربانی است و واسطه نداره. ادعی هم آمدن به کلمه ناظره رو در الی ربها ناظره اساسا به معنی انتظار گرفتن، کمون که داریم در خود قرآن کلمه نظر به معنای انتظار آمده است. انگامی که در جریان سلیمان خداوند سبحان و ماجرا نقل میکند که ملکه سبا وقتی نامه سلیمان رو دید گفت فکر من اینه که اگر صلاح میدانید ما یک امتحانی بکنیم این مرد را، ببینیم تشنه قدرت است یا اینکه نه هدفش رسالت انسانی است، رسالت الهی است و منجی است، اینم که انسانی است. و بهترین چیزی که انسان‌ها در قبالش میتونن امتحان بدن محک تجربه است مسائل مالی است. انسان‌ها ضعفشون در قبال مسائل مالی خیلی زیاده، سریعا ما این کارو براش میکنیم. گفتن ما انی مرسلتون الیهم به هدیه، ما یه کاروان خوبی میفرستیم برای جناب سلیمان نام، ببینیم آیا این اقناعش میکنه، نامه تشکرآمیز برای ما فاکس میکنه یا نه این جناب سلیمان اعتراض بر ما میکنه، مشخص میشه کیست چیست. هدایا رسید، بعد اونجا دارد که انی مرسلتون الیهم به هدیه فناظرتون به ما یرجع المرسلون، و ما نظر میکنیم تا ببینیم که این مرسلون و کسانی که هدایا را میبرن چگونه باز میگردن. این نظر یعنی ما منتظر میشیم تا ببینیم اونها چه میکنن. خب بعد جناب سلیمان هم پاسخ را داد که برو این دام بر مرغی دیگر نه که عنقا را بلند است آشیانه، شما به هدیه خودتون شاد میشید، ما هدایایی گرفتیم از جای دیگر، دست ما از جای دیگر پر است که این هدایای شما پشیزی برای ما در نزد اون ارج و قربی ندارد و ارزشی نخواهد داشت. یعنی من به هدیه خداوند سبحان شادمان و مسرورم، نه آنچه شما بر من می‌رسید، و میرم به سوی شما با سپاهی که هرگز مقابله نداشته باشید. و ادامه ماجرا در قرآن کریم. پس کلمه نظرگاه به معنای انتظار آمده است. الی ربها ناظره، ادی معنا کردن که اینها منتظر عطای الهی هستن، چهره های شادمان و منتظر لطف خداوند سبحان. گروه دوم، وجوه یومئذ باسره، عده‌ای هستند فردای قیامت باسره، باسین چهره‌های فردای قیامت اینها باسره. خود بصره وقتی که خرما تازه است به چی میگن؟ رطب، چون رطبه تازه‌ه. وقتی خرما خوش میشه، خرمای خوش رو دیدید چه حالتی پیدا میکنه؟ وقتی آب خرما تبخیر میشه حالت چروکیدگی پیدا میکنه. آلوی خوش چه حالتی داره؟ یک آلوی طلایی قطره درشت، حالا این خوش میشه و به اصطلاح چی میشه؟ جمع میشه، جمع میشه، یه حالت آلوچه آلو، یه حالت چروکیدگی پیدا میکند. هنگامی که رطوبت یک چیزی خوش میشه جمع میشه، این حالت چیه؟ این حالت بصره، این بصره، این بصره، اون خوش شدن و جمع شدن. وجوهن یومئذن باسره، خرمای خشک رو بصره میگن، جمع شده. چهره های فردای قیامت اینها دژم شده و در هم رفته و جمع شده و چروکیده، اینها چهره هاشون فرو رفته است، اینها اصلا حال نگاه کردن ندارن، اینها چهره ها دژم گرفته، متأثر، سر در گریبان کرده،
هیچ نشاطی و علامت روحی در چهره های اینها نیست. تظن ان یفعل بها فاقره، و هر لحظه گمان می کنن که الان فاقره به اینها می شدن. کلمه فاقره از ماده فقره میاد، به این ستون مرکزی وجود شما که تفاوت ما رو با خیلی از جانداران دیگر تشکیل میده. هرچی میگن، میگن ستون فقرات، ستون فقرات. این پشت فقره است. اگر ضربه بر ستون فقرات کسی بیفتد، میگن آقا یه مقداری بین DH نمیدونم فلان این مهره اون مهره یک کمک این فاصله افتاده است، این نتیجه اون میشود که آقا بود بخواب زیر تیغ جراح اثر بکند نکند، مشکلات بعدی براتون پیش بیاد نیاید. این چنین است. ضربه وقتی به ستون فقرات کسی میخورد انسان میفتد، کمرش خم میشه، کمر شکن میشه انسان، برا کمر آدمی خم میشود. فقرحو در کلام عرب، فقرحو یعنی ضربه را بر ستون فقرات زدن، مثل این که بطنهو یعنی ضربه را بر شکم و بطن کسی زدن، جلدهو یعنی ضربه را بر جلد زدن. جلاد به کسی میگن شلاق میزنه، او که گردن میزنه بهش سیاف میگن. فقره یعنی زدن بر ستون فقرات. تظن ان یفعل بها فاقره، اینا هر لحظه منتظرن که ضربه بر ستون فقراتشون بیاید، بر زمینشون بکوبد خداوند سبحان. اینا یک حالت ترس و نگرانی چهره ها فرو رفته در قبال اون گروه اول که شادمان و مسرور و با نشاط چنان مست ساقی که می ریخته، اینا منتظرن عطای الهی را ببینند و سقاهم ربهم شرابا طهورا را بنوشند. اما این گروه دیگر چنین حالتی را دارن. خب این رو خداوند میگه، میگه کلا پیغمبر عده‌ای رو ول کن، با تمام این حرفا که گفتی بازم این چیزها به کت اینها نمیرود، به خرجشون نمیرود. میدانی تا کی؟ کلا اذا بلغت التراقی، به این چنبره گردن ترقوه میگن، به چنبره گردن. کلا اذا بلغت التراقی، اینا پیغمبر متوجه نمیشن تا اون لحظه‌ای که میرسد به چنبره گردن. چی میرسد؟ جان، روح. این تشبیه خوبی است که خداوند برای جدایی روح از بدن مطرح میکنه. اینا وقتی شما میگید این کلمه رو، میگید دیگه جان ما به لب آمد، جان ما به لب آمد، یعنی کلا اذا بلغت التراقی. هنگام که اینها جانشون به چنبره گردن میرسد، وقیل من راق، تو بستر افتادند، پیرامون بستر را به تعبیر قرآن گرفتن تمام نزدیکان و اقارب، هی به هم نگاه میکنن، دست به دست هم میمانن، میگن من راق. طبیب که جواب کرده است، من راق یعنی من راقی، یعنی من یداوی. چیکار کنیم؟ درمان از کجا پیدا کنیم؟ چه دارویی فکر میکنید به دردش بخورد؟ آیا میشه برگردانیمش؟ آیا میشه؟ هی نگاه میکنن، خانم نگاه میکنن، فرزندان نگاه به صورت پدر میکنن در بستر افتاده است، نمیدانم مادر پدر نگاه میکنن به فرزند بچهشون، به چهره بچهشون که در بستره، میگن من راق. چه کسی میتواند راقی؟ چه کسی میتواند اینو درمان کنه؟ چی میتونه بهش رقیه بده؟ رقیه؟ تمیمه؟ اون چیزی که به اصطلاح عامل حفظ باشه، کی میتونه به این رقیه بده؟ چه کسی میتواند حفظش کند؟ اما ذلمنیت و انشبت اسفارها علمه الفید کل تمیمت لا ینفعو، وقتی که چنگال مرگ فرود آید هیچ رقعه و تمیمهی کارایی نداره، هیچ درمان و پزشکی سر سوزن نمیتواند، چون قضا آید طبیب ابله شود، چون قضا آید طبیب ابله شود. هنگامی که سخن از مرگ است و رفتن است، طبیب هم چیز نمیفهمد. فرمید اینا دور بستر رو گرفتن، جان به لب آمده است، داره جون میده، بعد میگن من راق، اما خبری نیست. فظن انه الفراق، دیگه باورشون میشه که بابا رفتنی است. میگن برید خلعت آقا را آماده کنید، میگن برید فکر قبر جا باشید، وصیت کردن کجا دفنشون کنید، برید قبر جا را آماده کنید. دیگه وزن نهل فراق، احساس میکنن که دیگه لحظه فراق و جدایی است. عجیب است این آیات، عجیب است این آیات. ولتفت ساق و به ساق، اینجاست که همه دیجن، اینجاست که به تعبیر قرآن ولتفت ساق و به ساق، ساق به ساق می پیچد، یعنی قدم از قدم کس نمی تواند بردارد. از صحنه هایی است که حکم خداوند به منصه ظهور گذارده می شود و عجز بشر به بشر نشان داده می شود، که هر که باشی یا به تعبیر اون شاعره معاصر، هر که باشی یا به هر جا برسی، آخرین منزل هستی این است. بزرگترین قدرت دنیا هم که باشی، تمام امکانات بشری هم که در اختیارت باشد، اون لحظه ولتفت ساق و به ساق،
تیم پزشکی هم به خودشون میپیچن، هیچ کارشون بر نمیاد، میگن دیگه ما از دستمون کاری بر نمیآید. ولتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق. دیگه اینجا جاییست که مستقیم کار بازگشتش به خداوند سبحان است. الی ربک یومئذ المساق، بازگشت و سوق به سوی حضرت اله است. اینها کسانی بودند که متاسفانه در طول عمر به این شیوه عمل کردند، تا این لحظه حالا به خود میخوان بیان. نه، فلا صدق بلا سلا بلا کم کذب به تولا ثم زهر الی اهله یتمطا اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا ایحسب الانسان ان یترک سدا. نه اینها، این پرونده رو بگذارید برای شما بگوییم اینها چه عمل کردی دارن و به چه دلیل به اینجا منتهی شده از کار آنها، که خداوند سبحان کیفرخواست رو میخواند. باشد ان شاء الله در نوبت آینده و گفتگوی بعد محضر مبارک سروران معظم ادامه مطالب رو به سمع شریفتون خواهیم رساند. خداوند سبحان دلهای ما رو با حقایق قرآن بیش از بیش بیدار و آشنا بگرداند. توفیق استفاده از انوار مطالعه قرآن رو بر همه ما ارزانی بدارد. به حق زهراء مرضیه دست ما رو از دامن قرآن و عترت در دنیا و عقبا کوتاه مگرداند. صلوات و نات بفرمایید. روز پایانی عمر زهراء مرضیه سلام الله علیها، جو غم‌انگیزی خانه اسدالله غالب علی ابن ابی طالب را در بر گرفته است. دیگه اوج غم علی می‌داند که فردا چه گوهر گرانبهایی را از دست می‌دهد، و زهراء مرضیه می‌داند که مانند فرداهی به پدر خواهد پیوست و ایام غم به سر می آید. من یه جمله از سوز دل رو عرض می کنم خدمت عزیزان، که فکر می کنم هم دو کلمش رو اگر توجه بفرمایید کافیست، هم دو کلمش رو من ترجمه می کنم دیگه استفاده می کنیم از مصیبت. روی انه لما قبض رسول الله، نقل می کند راوی هنگامی که پیغمبر مقبوض شدن و به رحمت الهی رفتن، و نال فاطمه من القوم ما نالها، و زهراء مرضیه دید از قوم آنچه دید، با اون مصائب را دید، با اون دردها و رنجها بر وجود بانوی بزرگوار وارد شد. دیشب عرض کردم خدمت عزیزان، تکی از خطبه رو خوندم و بعد عرض کردم والله میتوان قسم خورد که زهراء مرضیه هرگز یک میلیارد یک اپسیلون تمنایی در دل او به فدک نیست. زهراء مرضیه سرین سوزن ارث پدر میخواد چکار کنه؟ او تمام وجود رو در کف دارد، اختیار کائنات را دارد. زهرا را چه حاجت به فدک؟ مگر در نهج البلاغه شوهرش نگفت ما اصنع به فدک و غیر فدک؟ ما را به فدک چه؟ اگر زهرا مرضیه میاد میستد صحبت میکند، دل او خون است از تحریف در امت، دل او خون است از این که ابن ابي قحافه افعلا عمدن ترکت کتاب الله وراء ظهورک. پسر ابي قحافه، آیا عمدن قرآن به پشت سرت انداختی؟ میفهمی یا نمیفهمی چه کردی با کلام خدا؟ افعلا عمدن ترکتم کتاب الله و نبستموها وراء ظهورکم. آیا عمدی شد؟ خون دل زهرا تحریف در دین خداست. آنی که دل زهرا رو خون میکنه اینیست که ارثش دادن یا ارثش ندادن. آنی که آب میکند وجود بانو را اینه که ببیند کسی چون علی ابن ابی طالب باید کنج خانه بنشیند. اینی که باید ببیند فاتح خیبر مانند جنینی به تعبیر خود حضرت گوشه خانه بنشیند و خالد ابن ولید میدانداری کند و بر سینه او لقب سیف اللهی بزنند. این دل زهرا را خون میکند. اینی که زهرای مرضیه میبیند عمق فاجعه چیست، اونی که میبیند چگونه باید ریسمان به گردن اسدالله غالب. لزمت الفراش، وقتی که این دردها را زهرا دید دیگه ملازم خانه شد. لزمت الفراش و نحل جسمها، جسم زهرا شروع کرد به تحلیل شدن و نحل جسم. من همین یه جمله رو میخوام خدمتون بگم توجه کنید. روز قبل از شهادت است و انشاءالله شب خدمت آیان هستیم باز. و زاب لحمها، زاب از چه ماده میاد؟ آهن رو در کوره چیکار میکنن؟ زب میکنن.
آبش میکنه. و ذاب لحمه، آن به آن گوشت زهرای مرضیه و وجود فاطمه زب میشد. ذاب لحمه و جف و جلدها علا عظمها، جف همان خشکیدن است، و پوست بدن زهرا بر استخوان او باقی ماند. و سارت کل خیال، اگر فاطمه را کسی میدید مانند این که وهمی میبیند، از زهرای پیغمبر چیزی باقی نمانده است که علی ابن ابی طالب مانند فردا شبی بر وجود آزرده او در دل شب دست بکشد و او را غسل دهد. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.